مخارج اصول 19-7-96.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض شد که هسته امام رضوان الله تعالی علیه نسبت به مراتب اربعه حکم در کلام آخوند و منتبع اشکالاتی دارند. یک اشکال ناظر بود به اینکه اقتضا را که از مبادی حکم جزء مراتب حکم بدانیم، لذا تعبیرشون تعبیر دقیقی است که از قد عدو منها ما و من مباد الحکم و ملاکاته کل مصالح و المفاسد التي يعبر عنها به مرتبت الاقتضا. یک اشکال بود که امام تأکید داشت و این بیان امام گفتیم دقیق تر از بیانی است که ما از زبان محقق خویی داریم که در عبارات استادمون هست آقای فاضل هم اون بیان منعکس شد. بیان امام خیلی بیان روشنی است که حکم یک امر اعتباری و قراردادی است، نمیشه مصالح و مبادی و واقعیات خارجی رو جزء مراتب حکم تلقی کرد. کما اینکه فرمودن مرتبه تنجز نمیتونه از مراتب حکم باشه، چون تنجز حکم عقله. تعبیر باز دقیقی داره، کما قد عدو منها ما و من احکام العقل بعد تمامیت الحکم عن التنجیز لأنه حکم عقلی غیر مربوط به مراتب الاحکام المجهوله. لذا این تعبیرم گفتیم باز تعبیر خیلی پخته و دقیقی است که ما نمیتونیم حکم یک حاکم دیگری مثل عقل رو جزء مراتب حکم یک حاکم دیگه تلقی بکنیم. اون روال خاص خودشه که حالا ما بعداً تو ادامه بحث بهش اشاره خواهیم کرد. بر اساس انکار دو مرتبه اقتضا و تنجز باقی میمونه مرتبه انشاء و فعلیت، مرتبه جعل و مجهول به اصطلاح آقایان. امام رضوان الله تعالی علیه به این تقسیم هم اشکالات مهمی دارن و حتی تعبیرشون اینه که اعجب این که شما انشاء و فعلیت رو اینطوری معنا کنید، اعجب از اینه که شما اقتضا رو جزء مراتب حکم قرار بدید یا تنجز رو که حکم عقله، حکم حاکم دیگری به نام عقله، بیارید تو مراتب حکم یک حاکم. امام میفرما این اعجب از اونه. چرا اعجبه؟ فرمایش فردن به جهت این که عرض کردم یه بخشیشو، حالا یه بخش کاملتریشو عرض کنم که دقیق تر فرمایش ایشون روشن بشه. یعنی اشکال جدی امام به تقسیم انشاء و فعلیت در بیان قوم آخوند منتبع که عرض کردم اینو دیگه بزرگانی مثل محقق خویی هم از آخوند قبول دارن که بله ما انشاء داریم و فعلیت داریم. امام اشکال مهمش اینه که ببینین اینها بر اساس این تقسیم و این مبنا که آقایون اختیار کردن، ما ناگزیریم یه نوع تغییری را در اراده یا در تقنین عقلایی شاهد باشیم که این تغییر در اراده مولا یا تغییر در رویه تقنین عقلایی هر دو غلطه. هر طور بکنیم درستش کنیم درست نمیشه. چرا انشاء و فعلیتی که در کلام قوم آمده مستلزم چنین تغییریه؟ چرا این تغییر لازمه قطعی انشاء و فعلیتی است که الان دارج در کلام قومه و رائج در السنه آقایان اصولیینه؟ چرا این خلاصه تقسیم دارج و رائج این تالی فاسد جدی رو، حالا یا تغییر در اراده یا تغییر در اون رویه تقنین عقلایی را به دنبال میاره. امام میفرماد به جهت این که ببینید اینها بر اساس مبناشون میخوان بگن یه حکم در حق قادر در واقع ملتفت فعلیه، یه کسی که بتونه و متوجه حکم باشه. حالا قیود دیگه هم دارن، مثلا حالا عرض میکنم پس کسی که قدرت داره، توجه داره، حتی یه قیدی مثل مبتلا باشه، ابتلاء به حکم داشته باشه. وقتی تتبع میکنید در السنه آقایان، فعلیت تابع چنین قیودی میشه، فعلیت حکم قیود عمومیش ایناست. حالا گاهی وقتا قید خاصی هم داره، مثلا استطاعت که یه چیز خاصیه. دیروز عرض کردم میگن مثلا وجوب حج انشا میشه، اما کی فعلی میشه؟ من استطاع الیه سبیلا. حالا اون یه قید خاصی است که از کتاب به دست میاد، اون کارش نداره. من فعلا عمومیاشو که نگاه بکنید اینطوری، قیود عمومی فعلیت از نظر آقایون یکی قدرته مثلا، یکی التفات و توجهه، یکی در واقع مبتلا بودن به حادثه است. اینطوری امام میخوان بگن اگر ما با این تقسیم دارج و رائج بخوایم جلو بریم، معناش اینه که یه حکمی که صادر میشه از سوی مولا و انشاء میشه، برای منی که الان عاجز از انجامشم فعلی نباشه و انشائی باشه. اگر من یک ساعت دیگه، دو ساعت دیگه قدرت بر انجامش پیدا کردم، این حکم در حق من فعلی میشه. اگر دو ساعت بعد دوباره عاجز شدم، عجزی طارع بر من شد، نتونستم، بیمار شدم، سخت بیمار شدم، افتادم، دیگه نمیتونستم بلند شم بایستم سر پام کاری انجام بدم، این حکم انشاء شده در حق من به واسطه اینکه تا دو ساعت پیش فعلی بود، تا دو ساعت پیش در حق من باعثیت داشت، محرکیت داشت، الان به خاطر عجزی که عارض من شده از فعلیت میفته. اگر نه، همین اتفاق رو مثلا تو نسیان توجه کنیم، اگر این حکم در حق من که التفات بهش دارم، توجه بهش دارم، متوجهم، بعد میگن این حکم خطابش به شما خطاب باعثیه، چون متوجهید، حواستون هست که باید نماز بخونید، خب حواستون هست که باید حج برید، خب حواستون هست که باید خلاصه نهی از منکر کنید، حکم فعلی. اما اگر شما غافل شدید، غفلتی عارض شما شد، این وقتی غافل شدید، حکم در حق شما از فعلیت میفته. همطور که عرض کردم انشاءالله بعدن تو حدیث رفع میخونیم، میگن رفع اینجا واقعیه، یعنی واقعا این حکم در حق شما فعلی نیست، انشاء تکون نمیخوره، حکم انشائی درسته، ولی این حکم دیگه در حق شما فعلیت نداره به جهت طرف قفلت و نسیان و عدم در واقع تو. یا مثلا تو مسئله ابتلا باست تو رسائل خوندیم که مثلا مولا یه حکم لا تشرب النجس رو داره، یا لا تشرب الخمری داره، خب یا مثلا یه حکمی که این حکم خطابش به منه که بخواد منو زجر بده از ارتکاب این محرم، که حالا شرب خمره، شرب نجسه، اینطوری. این خطاب تکلیفی زاجر مولا که بهش میگیم حکم فعلی، اینا میگن این خطاب، خطاب مکلفه برای اینکه بازش بداره و زجرش بده از انجام این محرم. فعلیت یعنی این. خب این خطاب زاجر که از سوی مولا صادر شده و متوجه من شده، اگر فرض کردم یه نجسی تو هنده، میگن این نجس رو تو مبتلا بش نیستی که ما زجرت بدیم، چون مبتلای به این نجس موجود در هند نیستی، این لا تشرب نجس خطاب به شما فعلی نیست، از فعلیت میفته، حکم شرعی صادر شده از مولا در حق منی که الان مبتلا نیستم. اگه فرض کردیم یه اتفاقی افتاد، یه دفعه این نجس رو با یه پروازی با یه شکلی آوردن رسوندن در نزدیک من، دوباره خطاب لا تشرب النجس در حق من فعلیت پیدا می‌کنه. فعلیت این خطاب در حق من که فعلیت این حکمه، به اصطلاح حکم شرعی، امام نگاش الان به اینه. حالا اینو من عمدن ای تیکرم اینجا مثال زدم که بعدا تو خطاب که میریم عرض کنم که این دو تا حیث داره این بحث، یکی این اشکال که حکم شرعی اینجا تکلیفش چیه، یکی اون بحث خطاب که من بعدا انشاءالله دوباره عرض میکنم. این تو بیانات استادای ما هست، های فاضل و شاگردان امام، خوب جدا نمیشه از هم. امام فعلا حرفش اینه، میگه نمیشه یه حکمی رو مقننی تقنین کنه، مولایی ارادهش تعلق بگیره به یه حکمی، بعد این حکم در یه ساعت فعلیه، در یه ساعت انشائیه، این حکم همینطوری مردد باشه، تردد کنه، رفت و شد کنه. لذا در اسائل یادتونه در واقع یکی از فروع خیلی خیلی مهم فقهی این بحث همینه که میگن اگر خطابی نسبت به یک مکلفی صادر شد، زاجریت این خطاب تابع ابتلاء اون مکلفه، زاجریت این حکم شرعی تابع ابتلاءه. لذا اگه مبتلا نبود علم اجمالی منحله. لذا اونجا تو رسائل اینو میخوندیم که مثلا اگر من علم اجمالی داشتم به نجسی که این نجس یا تو این کاسه است که الان کنار منه، یا این نجس توی کاسه است که الان رفته مثلا هند، علم اجمالی، علم اجداره دارم یه قطره نجسی افتاده یا تو این کاسه یا تو کاسه ای که الان نیستش، میگن چون این علم اجمالی شما از باب لا تشرب نجس میخواد در واقع یقه شما رو بگیره، یا اینه یا او، چون اون زاجریت نداره منحله، چون انحلال علم اجمالی بر مسلک به اصطلاح اقتضا اینطوریه، حالا بر مسلک علیت تامه رو کارش نداره. علم اجمالی اینطوری، اونجا آقا اینو فتوا میدن، شیخ فتوا میده، آخون فتوا میده، محقق بسیاری فتوا میدن، حالا محقق خوب اونجا یه نکته خاصی داره کارش نداره. لذا ببینید حساب اینه، میان میگن که این خطاب، این تکلیف لا تشرب نسبت به فردی که تو مبتلایی فعلیه، نسبت به تویی که متوجهی فعلیه، نسبت به تویی که در واقع قدرت داری فعلیه. اما اگه قدرت بر امتثال نداری، اگر التفات به تکلیف نداری، اگر ابتلاء به تکلیف نداری، این حکم دیگه در حق تو فعلی نیست، این حکم در حق تو انشائیه. امام میخواد بگه حالا ما سوال میکنیم، بگیم این حکمی که شما دارید میگید یعنی چیه این حکم؟ اگر منظورتون از این حکم اراده مولاست و ببریدش تو عالم ثبوت، تعلق اراده مولا را بحث کنید، یعنی اون مبادی ثبوتیش رو بحث کنید که یادتونه آخون در کفایه توضیح دادن، گفتن این اراده مبادی ثبوتیش مال اینه که مولا الهام میکنه علم به مصلحت رو به ولیش یا به نبیش، بعد او وقتی که علم به مصلحت پیدا میکنه، شوق پیدا میکنه، اراده میکنه، یعنی ثبوتی کار کنه. طبعا للمحقق خراسانی که این اشکالی هم نداره دیگه، توش خلط حقیقت و اعتبار هم نیست. چرا؟ چون مثلا نبی اکرم صلوات الله علیه یا امیر المؤمنین به تعبیر آخون نفس نبوی یا نفس ولوی، اون علم به مصلحت رو خدا بهش داده، بعد او وقتی که تصور میکنه مصلحت رو، تصدیق میکنه فائدهش رو برام خلاص خودش و اتباعش، اراده میکنه، شوق پیدا میکنه، بعدم شوق اشتداد پیدا میکنه، میشه شوق مؤکد، میشه اراده. امام میگه اگه حکم منظورتون او اراده هست که در نفس نبی یا نفس ولی میخواد شکل بگیره، اون منظورتون از حکم اونه، میگید اون حکم فعلیه. اگه اون منظورتون از حکمه، خب واقعا درسته که این اراده دائما متغیر باشه، یعنی واقعا نبی یا ولی هی نسبت به زید یه بار ارادش میاد یه بار ارادش نمیاد، یک ساعت میاد یک ساعت نمیاد، میشه اینو از ما میپذیرن چنین چیزی رو؟ هی دائما زیدو تصور میکنه تو ابتلا، زیدو تصور میکنه تو خروج از ابتلا، زیدو تصور میکنه تو التفات، زیدو تصور میکنه این طوریه واقعا. لذا خوب توجه بکنید، این تعبیر بسیار بسیار خوبه. امام هیچ کاری فعلا به خطاب نداره ها، این که خطاب چیه، شخصیه برای زیده یا در واقع عمومیه، عامه، قانونیه، اون مال بحث بعدی، مقدمه بعدی. ما فعلا ما ایم و خود این نکته که یه حکم دارم، یه حکم رو که بهش میگم حکم شرعی، اگر گفتم منظور من از حکم همون اراده هست، توجیه هم میکنم خیلی خوب، اما آخون توجیه کرده توش هم خلط نیست، حکم یعنی اراده، من اراده رو میخوام بگم، اراده ای که از طریق الهام مصلحت به نبی یا به ولی، بعدم تصدیق به مصلحت، حالا اگه گفتیم شوق جزء مقدمات اراده است، شوق بعد شوق مؤکد، بعدم اگه شوق مؤکد و اراده گرفتیم، حالا فعلا با بیان آخون، اگه این حکم واقعا از ما میپذیرن تغییر چنین اراده ای رو، از ما واقعا قبول میکنن چنین چیزی رو، امام میگه این نمیشه، نمیشه گفت فعلیت یعنی این در مقابل انشاء، بعد بگیم یه جعلی داریم انشاء، یه مجعولی داریم فعلیت، این جعل و مجعول ما هم، این مجعول ما هم اینطور متغیره نسبت به یه فرد تو حالات مختلف مختلفه، یه حکم تو حال غفلت یه طور، تو حال نسیان یه طور، تو حال جهل مرکب یه طور، حالا جهل بسیط دیروز عرض کردم، ما بسیط شو فعلا بگیم بغ ظاهریه، خب ولی بقیه شو چطوریشو میخواد ازش دفاع بکنه؟ برای عاجز، برای طروف فلان، میکنه میشه این نمیشه این طوری در واقع حکم صادر کرد، شون میگه این اصلا یک لازمه بسیار بسیار غلط و اشکال داره. اگر کسی بگه نه بابا ما حکم که داریم میگیم، منظورمون از حکم، خدمت با سعادت شما عرض کنم، اراده نیست، نه حکم همون امر اعتباری که عقلا در مقام تقنین میکنن. امام میگه خب بارکل، اگه اونه که این که خیلی واضح تره، این ماییم و اینم فهم عقلایی، واقعا عقلا کسی که داره رانندگی میکنه اگه حواسش نباشه به چراغ قرمز، میتونه بگه این حکم در حق من فعلیت نداره، من غفلت کردم یادم رفت، من با غفلت از چراغ میگذرم، بعد وقتی میگیرنش میگه خب من غافل بودم دیگه، این حکم زاجریتی نداره نسبت من، من این خط قرمز رو حواسم بشنم. شما میخواید واقعا از جهت عقلایی بگید عقلا یه قانونی رو تقنین کردن، بعد میگن این قانون زاجریتی برای غافل از قانون نداره؟ ای آقا رو اگه یقش رو گرفتن بگه خب آقا من مبتلا نبودم، این که مال هنده، من عاجز بودم، این در حق من عاجز اصلا قانونی وجود نداره، معناش اینا بین قانونی وجود نداره. امام میخواد بگه ببین نمیشه شما بگید تقنین عقلایی به گونه ای داره صورت میگیره که این تقنین رفته سراغ حالات مکلف، خصوصیات مکلف، نمیشه. خود این تقنینه را نمیده. باز دوستان رو حواسشون رو میخوام جمع کنم، این ربطی نداره به این که بگیم عنوان مکلف ناظر به حالاتش نیست، اون مقدمه قبل ولش کن، این ربطی هم به مقدمه بعد ما نداره که بگیم خطاب چطوریه. هر کدوم از اینها، من اولش دارم تأکید دوباره میکنم، هر کدوم از این مقدمات برای رد ترتب نجف کافیه. حالا بر اثبات نظری خود امام تجمیع باید همه رو با هم بگیم. ببین ما تو مقدمه قبل گفتیم مکلف یا صلات طبیعیه، طبیعی حاکی از افراد و حالات نیست، یه حرف که کسی که میخواد تقنین کنه نمیتونه قانون تقنینیش رو اینطوری تقنین کنه، راش بسته است، یه حرف که حرف قبل هست. یه حرف حالا داریم میزنیم که اصلا طبیعت تقنین تو عقلا راه نمیده من اینطوری قانون رو شلش کنم، بی قانونش کنم، بگم این قانون برای بعد شما که داری رانندگی میکنی وقتی از خط قرمز میگذری بگی خب آقا من که حواسم نبود، غافل بودم، داشتم رادیو گوش میکردم، غفلت کردم گذشتم دیگه. من لذا امام میفرماد ببینید شما تقسیمتون یه گیری داره که حکمو یه بار انشایش میکنید یه بار فعلیش میکنید، یه بار انشایش میکنید یه بار فعلیش میکنید. تغییر چنین اراده ای اگر منظور از حکم اراده باشه، یا تغییر چنین در واقع جعلی و اعتباری اگر از حکم یعنی اعتبار، این عقلایی نیست اصلش، کسی زیر بار این حرفا نمیره. ایشون میگه اگر اینطوری شد، ولذا تعبیر خیلی جالبی که ایشون داره اینه که میگه ببینید مراتب اربعه حکم، یکیش داخل کردن مبادی حکم در حکم که این غلطه، یکی داخل کردن حکم حاکم دیگری به نام عقل در حکم این حاکم که بحث تنجز، اینم غلطه، اونیشم که مال یه حاکمه و واقعا بخواد حکم باشه سرانجامش تغییر و در واقع تزلزل و تردد اینطوریه. ولی ذات تعبیرشون اینه که و اعجب و من، عجیبتر از خلاصه آوردن تنجز یا اقتضا در مراتب حکم، اعجب از اون اینه که من بیام یه چنین خلاصه تقسیمی رو تو حکم انجام بدم که این تقسیم یا گرفتاری جدی داره عقلن یا گرفتاری جدی داره عقلائیان، چه اراده معنا بشود و چه بفرمایید چیز معنا بشه. این ایشون میگه اگر اینا را از ما کسی بپسنده و بپذیره که این غلطه، ما باید فعلیت و انشاء را یه طور دیگه معنا کنیم. بعد خودشون شروع میکنن مبناشون رو توضیح دادن، یه بخشیشو عرض میکنم، حالا هر مقدارشم مون بعد ادامه میدیم با ایشون. ایش جانم
مقام
انشاء متعلق
اراده
اشاره
رو فقط
اونجا پیاده
می‌کنیم.
خیلی خوب، حالا
فعلیتو کن نهایتا ما میتونیم بگیم بعد اون تحلیلی که شما دیروز فرمودید که با حد وسط حاکم بودن عقل در مقام فعلیت تقلید حضرات از اون طریقه یه ورود بکنیم بله میشه اشکال گرفت.
عذرخواهی دارم شما الان بحث ترتب رو نمیخوایم بحث کنیم ما. اون که بحث دخالت عقل در این که اون بحث ترتب الان بحث نداریم. نه حالا سوال اینه فعلیت از کجا میاد؟ فعلیت این درسته که ما بگیم در حق ناسی حکم فعلی نیست؟
فعلی که آقایی
میگه بله نیست دیگه، اجازه بدید. درسته بگیم در حق عاجز فعلی نیست؟
فعلی
که آقایی میگه بله، همینو داریم میگیم. همین حاجا این که من بگم شما یه زید الان که عاجزی حکم فعلی نداری، دو ساعت دیگه فعلی داری؟
همین
خواهم ما همینو ملتزم نمیشیم، نمیفهمیم چه. ببین نه اراده رو فعلا بذارید، اجازه بدید کاری به متعلق، اول اجازه بدید اینو درست کنیم. من میتونم بگم که شما یه زید در حال نسیان حکم فعلی ندارید، بعد که رفع نسیان شد حکم دارید با همین، در حال عجز ندارید وقت در حال قدرت دارید، اینطوری اینا رو. خب حالا داریم میگیم این حکم فعلی متغیر در حق شما یعنی چی؟ سوال ما ازشون میکنیم، اونا نمیگن، ما سوال میکنیم. این حکم فعلی باعث که اونا میگن این حکم مجعول بعثه زجره، اینطوری ببین این حکم باعث در حق حضرت عالی نه جعل انشائیه. ببین ما یه جعل داریم یعنی انشاء، یه مجعول داریم یعنی فعلیت،
یه منشأ.
اجازه خدمت یه لحظه اجازه بدید عرض کنم، ما داریم سوال میکنیم از شما، اصلا اسم و کلمه هم برید بیرون که هیچ مشکل تسمیعی نداشته باشیم، ما داریم میگیم اینجا آقا میگه در حق زید ناسی فقط یه حکم انشائی داره، مرتبه انشا درسته نه مرتبه فعلیت، یعنی جناب زید حکم باعث نداره. چی داره؟ یه حکم انشائی که اون رفته سر اون عنوان عام و به قول شما اراده مولا به اون تعلق گرفته، اون سر جاش. حالا جناب زید که حکم باعث نداره یعنی فعلیت نداره، یعنی نه اینکه، یعنی با یه حکمی که زنده است مخالفت نکرده. حالا سوال اینه این حکم فعلی در حق زید وقتی وجود نداره یعنی چی وجود نداره؟ این حکم فعلی چیه که وجود نداره؟ یعنی اعتباری برای زید صورت نگرفته یا اراده در مورد زید نیست؟ هر دوش غلط. ببین ما داریم سوال میکنیم، ما داریم میگیم آقا وقتی شما دارید میگید انشاء هست فعلیت نیست، فعلیت چیه که نیست؟ همین دارم عرض میکنم، دارم میگم چیه حکم فعلی؟ شما میگید حکم یه مرتبه انشاء دارد یه مرتبه فعلیت، سوال میکنیم میگیم مرتبه فعلیت چیه که نیست در حق زید؟ اگه در حق زید اگه
موافقم باهاتون، مثلا
نه حالا عقلو فعلا کار ندارم، عقل فعلا بذار که عقل بذار، نه 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 حالا عقلو میگم، حالا عقلو تو عبارت خودمون میگم، عقل یه دفعه میاد میگه حکمی داریم تو در مخالفتش معذوری، این حرف درستی. ما بعدن حالا میگیم، ما حالا وقتی سازمان خودمونو میگیم به اینجا میرسیم. ببین عقل چی کار میکنه؟ عقل میاد نشون میده کی تاقیه کی مطیعه، کی از زمره تقات خارج شده. مثلا حال اقلائی بگیم، مثلا من پشت فرمون دارم رانندگی میکنم، غفلت میکنم از چراغ میگذرم، عاصی نیستم چون معذورم در مخالفت. من به خاطر نسیان، غفلت یا عدم قدرت، گاهی وقتا دیدید مثلا یک کسی یک حالتی بهش دست میده، خدایی نکرده سکته‌ای بهش عارض میشه، دیگه نمیتونه ترمز کنه، هرچی این پا را میخواد تکون بده پا تکون نمیخوره. خیلی خوب، این به خاطر عجز چیه؟ حکم نداره یا در مخالفت حکم معذوره؟ حرف مهم ما اینه اندل اقلا، اگر ما گفتیم این به خاطر عجز عذر در مخالفت داره، یه حرف. اگر گفتیم به خاطر جهل عذر در مخالفت داره، یه حرف. اگر گفتیم به خاطر جهل یا به خاطر عجز یا به خاطر نسیان یا به خاطر عدم ابتلا حکم نداره. سوال ما اینه، ما میگیم شما که دارید میگید حکم فعلی وجود نداره یعنی چی؟ ما حالا تو سیستم خودمون توضیح میدیم اینو، قشنگ توضیح میدیم که حالا پس اجازه بدید من یه مقدمه شو توضیح بدم که بعد بقیه شو برای جلسه بعد عرض کنم. ببینین
اراده
رو
نمیشه فقط ساده ازش رد شد.
اراده مرحله انشاء حرفی نداریم باشه. بعد اراده در ببین بله اجازه بدید، او اراده که میگیم اراده انشائیه که نمیاد، اما سوال اینه در مرحله فعلیت شما حکمو چطوری حکم فعلی رو چطوری معنا میکنید؟ اگر حکم فعلی را به معنای اراده معنا کردید تغییر تو اراده است.
فقط
عرض کردم دیگه، هم داریم ما برای همین تردید ایجاد کردیم، نخواستیم فقط حرف آخوندو بگیم، داریم دوتاشو میگیم، داریم میگیم اگر شما گفتید یه حکم انشائی دارم که رفت سر کلی صلات، گفت کلی مکلف مکلف به کلی صلات، این انشاء تمام شد. حالا این حکم انشائی در حق کدوم مکلف به فعلیت میرسه؟ مکلف ملتفت. اگر یه کسی ملتفت نبود از اول وقت تا آخر وقت، میگیم این حکم در حق او بگو فعلی نداره. حالا میگیم این که میگیم این حکم در حق او فعلیت نداره، یعنی اراده ای برای بعث او وجود، سوال داریم میکنیم، نمیگیم حتما اینطور، میگن اراده، یا میگیم اراده ای در برای بعث او وجود نداره، حکم انشایی که سر جاش موند، الان بحثمون در مرحله باعثیته. اگر اراده ای در حق او وجود نداره، یک گیر داریم، اراده رو هم توجیه میکنیم با آخوند، کمک هم میکنیم با آخوند، میگیم خلطه تو اعتبار هم توش نیست، اما نمیتونیم ملتزم. شما ممکنه بگید آخوند گفت اراده، ما نمیگیم اراده، ما میگیم حکم عقلایی، میگیم خیلی خوب ببریدش تو عقلا ببینید. آیا عقلا به شما میگن آدم عاجز، آدم غافل حکم باعثی نداره؟ یا عقلا به شما میگن آدم عاجز و آدم ناسی در مخالفت این حکمی که من توش همه را دیدم معذوره؟ ما میگیم اگر نقش عقل، عجز و جهل و نسیان عذره، یه حرف، اگر نقش عجز نسیان چیه؟ حکم رو برمیدار، این عقل زیر بار نمیره. خطاب حسابش جدا. الان ببین ادگا، چرا من الان تو مقدمه حکم، الان دارم با حکم کار میکنم، سر خطاب میرسیم. چش، الان من سوالم از شما و از هر کسی که میخواد این بحث رو دفاع کنه سر حکمه. میگم عقلا ارتکازشون اینه که ناسی حکم نداره یا معذور در مخالفت. نه میدونم، من سوال میخوام.
چرا اسم خطاب قانونی نمیاری؟
خطاب مقدمه بعده. ما سر خط نه خیر، نه نه
نه
نه ما میخوام بگیم امام
این اشکالیه که باعث میشه امام غالب خطاب قانونی.
نه نه، اجازه بدید خدمتون بگیم، ما میخوام بگیم امام داره اینا رو عقص به دو محذور میکنه، نه یه محذور. ببین حالا میرسیم، الان تو همون فضای خطاب شخصی هم این اشکال وارده. شما دارید نه میدونم، اول معلوم بشه، یعنی من الان میخوام فعلا با خطاب کار نکنم، این که در مقام تقنین عقلا با کدوم خطاب تقنین میکنن یه حرفه، این که حالا عقلا با هر خطابی تقنین کردن حکمشون متغیر نیست یه حرفه دیگه.
خودشو بیار اسمشو نیاره،
نه
عملا همینه، یعنی آقایون هم ذهنی همین مطلب قبول دارن،
بله.
ولی میگن شما فلواقع دارید میگید چون جهل حکم به وسیله غیر از خطاب قانونی نمیشه، چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه میشه جهل بی
وجود. نه حالا با
باگه حالا بله. اراده تعلق نگیره.
یه بار دیگه حالا بگم اینو تا واضح بشه. ببین ما در واقع داریم میگیم تو این مرحله داریم میگیم حکم به شکل قضیه خارجی یا حقیقی جهل شده. الان نمیخوام بگیم با کدوم خطاب، ما دقیقاً میخوام همینو بگیم، میخوام بگیم یه دفعه شما با خطاب شخصی هم، یعنی یه شخصی داره حرف میزنه،
محذوری داره که باعث میشه بعد فقط خطاب قانونی.
نه 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 نه، میخوام بگیم اشکال اینطور نیست که اگر خواست جعل قضیه حقیقی کنه باید خطابش رو قانونی کنه که جعلش،
یعنی راه حلی داره تو غیر خطاب.
بله 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 بله، الان فعلا کاری به اون نداریم.
بله راه حلی نیست.
چرا 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 هست، حالا ان شاء الله وقتی وارد خطاب شدیم ببینیم، بعدن ان شاء الله تو مقدمه خطابم هم همینو میگیم، عجله نکنید میگیم. اونجا امام باز رضوان الله تعالی حرفش اینه، یه نفر وقتی میاد قومش رو صدا میکنه شخصی خطاب نمیکنه، یه نفره غیر از یک تقنین عقلاییه. ببین شما وقتی یه کسی بهت حمله میکنه، مردمت رو میخوای دعوت کنی، امام میگه خطاب شخصی نیست، ولو یه نفری. حالا داریم میگیم ولو شما یه نفر میخوای جعل کنی، جعلت حقیقی است. ببین دو تا گیر داریم، یه گیر تو محتوا داریم که این جعله نمیتونه متغیر باشه، یه گیر تو خطاب داریم. اگر کسی این دوتا مطلب رو اهم جدا نکنه، بعضی از تلامذه هست امام رضوان الله تعالی علیه اتفاقا اشکالاتی کردن به بیان استادشون هست امام، ناشی از عدم تفکیک این دوتا مقدمه. حالا وقتی رسیدیم من مقدمات امامو گفتم، فرمایش استاد بزرگوار آیت الله مؤمنم اگه شد عرض میکنم، چون اشکالشون دارن، ریشش مال اینه که این دوتا رو جدا نمیکنم. هست آیت الله سبحانی هم همینطور. ببین باید اینو با دقت تلقی کن. امام اینجا داره چی میفرماد؟ حرف اصلی امام اینجا اینه که شما نمیتونید در واقع تغییری را در حکم شرعی ملتزم بشید، نه در اگر حکم را اراده دانستید کما علیه الاخون در بعضی از عباراتش نمیشه، اگر حکم را یک امر اعتباری دانستید باز هم نمیشه، تا انشالله دیگه نذاشتید اون فرمایش امام رو مقدمش رو بگم. و صلی الله علی محمد و آل فاخرین صلی الله علی محمد.